بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و سپاس بیکران به درگاه خداوند منان که علم و دانش رو وسیله تعالی بندگانش قرار داد تا بتونن با استفاده از اون از اسارت ظلمت بیرون بیان و در مسیر هدایت قرار بگیرن. تبریک میگم این ایام رو، هرچند که یک روز گذشته ولی اونقدر این ایام مبارک و میمون هست و بانوی دو عالم بزرگوار هستند که قطعا خیر و برکت اون شامل حال ما خواهد شد. میلاد ایشون رو تبریک میگم به همه، علل خصوص بانوان محترمه ای که در مجلس تشریف دارند و روز زن و روز مادر رو. بسیار خوشحال هستم که فرصتی فراهم شد تا در جمع شما عزیزان باشم. انشاءالله خدا کمک بکنه بتونیم در این لحظات و ساعاتی که در کنار هم هستیم استفاده خوب و بهینه رو داشته باشیم. خب یه مقدار تأخیر داشتیم توی شروع کار، عذرخواهی میکنم از این بابت. یک فرمی بود که جناب آقای فیضی زحمتش رو کشیدن توضیح کردن. خواهش من اینه که این فرم رو قبل از اینکه بحثی رو شروع بکنم و ارائه بکنم تکمیل بفرمایید و لطف کنید حودت بدید که ما هم بتونیم به هر حال از نظرات شما و دیدگاه‌های شما هم استفاده بکنیم، یک تعامل در واقع دو طرفه‌ای رو باشه. دست شما درد نکنه. موضوعی رو که بنا شد که برای این جلسه ارائه بشه بحث این بود که حتی یه صحبتی رو آقای احمدی و من داشتن که بحث مخاطب شناسی مطرح کردن. واقعیت مطلب این بود که من نگاه می کردم اطلاعات و داده هایی رو که داشتم به نظرم می رسید که یک مقدار از اونها بتونیم استفاده بکنیم در جهت دیگه ای. به همین جهت بهتر دیدم که بپردازیم به یکی از مهارت هایی که ما در تعامل با دانشجوها بهش نیاز داریم. به همین جهت مجددا با هماهنگی که با ایشون کردم، شنبه بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، گفتم که به نظرم میرسه که ما مخاطب شناسی رو تغییر بدیم و بیاییم رو بحث مهارت ها و متمرکز بشیم روی یکی از مهارت هایی که ما در شرایط فعلی، حالا با استدلال هایی که خواهم داشت، بهش خیلی نیاز داریم و قرار بر این شد که به این بپردازم. و در واقع عنوانی رو که به نظرم میرسید میتونیم برای موضوعمون در نظر بگیریم تحت این عنوان گذاشتم: مهارت برقراری ارتباط مؤثر. البته بحث ما بیشتر توی اینجا روابط بین فردی هست. قطعا در ادامه صحبت ها به ضرورت این خواهم پرداخت و هرچند که خود شما به جهت تجربه‌ای که دارید میتونید مدت ها تو این زمینه صحبت بفرمایید و مطالبی رو ارائه کنید قطعا، ولی در هر صورت ضرورتی که احساس میشه تو این زمینه وجود داره یک مقدار تو شرایط فعلی اونقدر به نظر زیاد میرسه و اهمیتش اونقدر بالاست که نیاز داریم این رو خیلی برجسته تر بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم. شاید خیلی ساده به نظر بیاد، اما واقعیت اینه که ما تو این زمینه مشکل داریم و باید بهش بپردازیم. طبیعیه که عمدترین هدفی رو که ما توی برقراری ارتباط با دانشجوها دنبال میکنیم بحث تغییر رفتار اونهاست. چیزی که همیشه ما در واقع راجبش صحبت میکنیم و دغدغه داریم درباره اون که چرا رفتار دانشجوها اینگونه باید باشه، و خیلی وقتها گله‌مند هستیم توی حالا صحبتهایی که در بین خودمون میشه به این بحث قطعا اشاره میکنیم که چرا اینجوری هستن، چرا اونجوری باید باشن و چی کار میشه کرد. به همین جهت هدفی رو که ما برای این در نظر گرفتیم در واقع تغییر رفتارها هستش، خصوصا در ایام در واقع عمره دانشجویی. خب توی فرمی که من دادم خدمتون یک سوال این بود که اگر بخواهید به عنوان نفر سوم که از بیرون به مسئله نگاه بکنه در مورد نگرش دانشجوها نسبت به یک فرد روحانی در هر یک از موارد زیر که سه مورد رو اشاره کردیم نظر بدید چی میگید؟ خب اولین مورد به لحاظ علمی و تخصصیه در حوزه معارف دینی. به شما الان اینجا خودتون رو به عنوان یک روحانی که مخاطب دانشجو هست در نظر نگیرید، به عنوان یک فرد سوم که یه دانشجو رو هست در مقابلش هم یک روحانیه، این نگاه اینجوری داشته باشیم. میخوام که به این بپردازیم. حالا میکروفون هم هست، خواهیم که چند نفر از آقایونی که تشریف دارن الان به این پاسخ بدن که نظر شما چیه در رابطه با این سوال، و بحثمون هم بحث علمی فعلا به لحاظ علمی و تخصصیه در حوزه معرفت دینی. خب آقایون جواب بدن. اون چیزی که شما متوجه میشید رو بفرمایید. حالا این که به این شکل تر کردم دقیقا انگیزهی وجود داره برای این که حالا توی خلال صحبتها اشاره خواهم کرد. حالا چیزی که به نظر شما میرسه، همون در حالت کلی فکر میکنید که دانشجوها، این از این جهت میپرسم که حالا اون اطلاعاتی که به من دادن در رابطه شما اینه که همه دوستانی که اینجا تشریف دارن به هر حال استاد دروس معارف هم هستن. به این جهت به هر حال شما با توجه به این که سالها تدریس کردید، این شناخت رو دارید و میدونید که اجمالاً نگرش دانشجوها نسبت به یک روحانی که حالا چون عموماً اساتید دروس معارف روحانی هستن، حالا نه 100%، ولی خب اغلب اینطور هستن، حالا با توجه به این شناختی که دارید شما جواب بدید. دوستان دیگری، کسی دیگری هست؟ دوستانی که مایل هستند. متشکرم. دوستان دیگه؟ متشکرم. دوستان دیگه کسی هست؟ از خانوم ها چطور؟ سوال دوم اینه، در واقع حالا از نظر مهارت هایی که باید داشته باشم برای برقراری ارتباط کردن، بید ارتباط برقرار کردن الان به عنوان یک مهارته، شاید خیلی ساده به نظر بیاد و پیش پا افتاده به نظر بیاد، اما واقعیت اینه در دنیای امروزه ارتباطات این به عنوان یک مهارت با یک ظرافت ها و ریزکاری های خاص خودش. حالا تو این زمینه فکر میکنید که ارزیابی دانشجوها از ما روحانیون چگونه هست؟ حتی من این یه نکته را بگم خدمتون، من در واقع خودم تسلط حوزوی هم دارم، در واقع چیز بوده حالا قریب به 10 سال درس خارج رو اشتغال داشتم، به همین جهت بنده هم خودم رو این افتخار رو میدونم که به عنوان یک طلبه بودم و هستم و خیلی جاها من بعد اگر تو صحبت ها اشاره میکنم به اینکه ما میگم، در واقع برمیگرده به اون بخش که من خودم رو جزئی از شما میدونم و هیچ تفاوتی رو قائل نیستم. این رو گفتم حالا چون الان یک بار گفتم ما، اینو بگم خدمتون که در واقع بنده هم یک طلبه هستم. حالا توی سوال دوم اینه که ما توانایی برقراری ارتباط مؤثر رو با دانشجوها از منظر دانشجوها داریم یا نداریم؟ دوستان بفرمایید. متشکرم. دوستان دیگه، خانم ها هم دست بلند کردن، اگر بله بفهم میان اجازه بدید. چشم بفهمید. متشکرم. من خواهشم اینه که یه مقدار خلاصه بکنیم که بتونیم به بحثمون برسیم. حالا جواب رو حالا بدین، جواب رو بیشتر.
چند روز اینجا هستن، خیلی باشون جالبه که چون برخونه توی دانش مبلغینی که میان بس میان از این چیزهای خاصی عبور میکنن و خب طبیعیه که همونطوری در هر کشتی ما افراد مختلف و متفاوت داریم توی روحانی هم همجوری هست ما روحانی هم فقط میتونست توی روستا آقار بکنه نه که زنبی باشه خب روحیه اینجوری نیست روحانی داریم فقط توی دانشگاه بزنه موفق باشه توی مسجد بزنه موفق باشه اونم که توی دانشگاه میان و من خودم دیدم از نزدیک واقعا توی قسمت بریز قسمت دوم سال هیچ مشکلی ندیدم و
متشکرم. به خانوما لطفاً حالو بدین که یکی دو تا از خانوما هم بگن اجازه بدید که خیلی بهش نپردازیم چون بحثمون زیاده. بعد بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من جواب دو سوال رو با پیام پیروش جمع می‌کنم. بهتر از هدر کارگاه رو علاوه بر تحبیل مرزا تحصیل تلفتان رو هم مدرد در قرار اگر فقط با نگاه تحبیل مرزا در بحث افراد با از دلدار میکنیم جواب سوالها جواب دیگه بسید ما اگر با نگاه تحبیل تلفتان باشه به تحب جواب سوالها به جواب دیگری خواهد
میشه. متشکرم. متشکرم. خب اجازه بدید که بپردازم به این بحث. حالا رفت داریم موند منتهای نگرانیم از اینه که چون دیر شروع کردیم زمان هم خیلی سریع میگذره و خیلی از بحث‌های که من تنظیم کردم رو میخوام که از دست ندیم و بهش بپردازیم. بفرمایید. بسیار متشکرم. عرض کنم که من تو این بخش برای تبیین این مسئله به نظرم میرسه که یک مقدار برگردیم به پاسخهایی که خود دانشجوها دادند. ببینید خب بالغ بر 15 کار میدانی خود بنده انجام دادم که بسیاری از اینها در واقع در سطح کشور بوده و بخشی از اینها هم در سطح استان تهران بوده و جامعه آماری هم دانشجوها بودند. البته موضوعات متفاوت هست منتها بعضی از مسائل رو که توی مقاطع مختلف انجام شده یک سری وجوه اشتراکی رو وجود داره که این نظرسنجی سال 79 رو من عرض کنم خدمتتون. مهارت‌ها در مقایسه با توانایی علمی و ویژگی‌های رفتاری کمترین نمره رو گرفته. به اینها البته خب من این رو میپذیرم که همیشه ما توی یک منحنی نرمال ناحیه بحرانی داریم دیگه، موارد استثناء داریم، و اون چه که الان داریم صحبت میکنیم در واقع قالب اون نظرات هستش که معمولا بین 40-60% رو در بر میگیره به لحاظ آماری. و به هر حال همیشه استثناء ها وجود داره و ما راجع به استثناء ها صحبت نمی کنیم. بحث ما اینه که به هر حال کلی یه مقدار عموم افراد اغلب اونها چجوری نگاه میکنن و چه تصوری رو و چه ارزیابی رو از ما دارن. تو سال 79 اینطور هست، اما تو سال 85 که جدیدترین در واقع تو این زمینه کاری که انجام شده اینه که تحلیل رگرسیونی که انجام شده، اینها در واقع یه سری استفاده از آماره که انجام شده، اون بیانگر اینه که مهارت‌ها بیشترین تأثیر رو در نگرش افراد، دانشجوها و گرایش دانشجوها دارند. در این حال باز توی اینجا اعتراف دانشجو بر اینه که روحانیون ما این توانایی رو ندارند، در این حال میگن که این بیشترین تأثیر رو توی نگرش و گرایش اونها داره. نه 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 نه، این رو به عنوان عامل مهم میدونن که نداشته، این رو به عنوان یک عامل مهم میدونن که روحانی نداره، باید داشته باشه. ببینید ما توی عرض خدمتتون توی اون کارها همه در واقع استادان دروس معارف رو در نظر گرفتیم و تعریفمون همین هست که چون درصد قابل توجهی از اونها روحانی هستند اینجور نگاه میکنیم و طبیعتا خیلی نمیتونیم بگیم که 100% اینطور هست، چون 100% اساتید دروس معارف روحانی نیستن که بخواییم راجع به این حرف بزنیم. ولی این رو اومدیم یک جور دیگه هم ارزیابی کردیم و اون بحث ملبس بودن هست. وقتی همبستگی بین ملبس بودن رو گرفتیم با این در واقع متغیر، آزمون‌های آماری نشون میداد که ملبس بودن توی پاسخگویی اینها بیشترین نقش رو داشته و از اونجا ما استفاده کردیم که پس میتونیم بگیم که این مهارت علی‌رغم اینکه خیلی اهمیت داره، روحانیون کمترین بهره رو متاسفانه از این دارند. بعد توی نظرسنجی حالا یه جور دیگه هم اینو دیدیم. ببینید یه بخش اون بود، الان این در واقع یه ارزیابی دیگه هست، از یه زاویه دیگه به این مسئله میخواییم نگاه بکنیم و اون اینی که به صورت سوال باز مطرح کردیم، یعنی هیچ جهتی به پاسخگو ندادیم، گفتیم که مهمترین مشکلات شما در حوزه معارف دینی در دانشگاه چیه؟ این آمار ماست. اولین اولویتش و مشکلش استاده. ببینید درصدش چقدره؟ 45%. مشکل دومش اختلاف، ببینید 45 میاد تا 28، وحشتناکه. یعنی اختلاف زیاده که محتوای دروسه و بعد از اون عدم وجود انگیزه. نه 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 نه، این در واقع پاسخ سوال باز بوده که هر چی خودش میخواسته مینوشته، بعد این پاسخها رو اومدیم طبقه بندیش کردیم. نه نمیشه، به جهت این که هر فردی بیش از یک مورد پاسخ میداده سوال باز بوده دیگه، گفتیم که 3 تا از مهمترین مشکلات خودتون رو در حوزه معارف دینی در دانشگاه بنویسید، 1-2-3. به همین جهت شما طبیعیه که جمع اینا 100 نمیشه، نسبت گیری کردیم، ولی در مجموع نسبت به کلشون، چون موارد دیگه بوده دیگه، پاسخهای دیگه هم بوده،
که اینجا من نیاوردم، فقط اینها رو به جهت سه تا اولویت اولشون که بوده اهمیت داشته من آوردم. نکته ای که در اینجا مهمه اینه، در رابطه با استاد که گفته مهمترین مشکل من هستش، به ترتیب اهمیتاشون ببینیم چیه: ضعف در مهارت ها، ضعف رفتاری و ضعف علمی. یعنی اینجا در واقع نشون میده که خیلی از دوستان و من هم معتقد هستم که این درست هست، بیان فرمودن که به لحاظ علمی و تخصصی در حوزه معارف دینی دانشجوها ما رو قوی میدونن و مطلوب هستیم از این نظر. اینجا هم قشنگ داره نشون میده خودشو که توی به عنوان مشکل در اولویت سوم دانشجو اون رو دیده. در اولویت اول مهارت هاست، بعدش رفتار. خب حالا اینجا الان میخوام که به یه شکل دیگه ای باز این رو ببینیم. نظرسنجی سال 78 که عنوان نظرسنجی هم میبوده جایگاه روحانیون در دانشگاه، که خود دفتر در واقع چیز نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها انجام داد، مجریش در واقع متولی خود کار این چیز بود، خود نهاد بود، نهاد نمایندگی، که یک سوال این بود. اونجا هم این سوال باز بود: مهمترین انتظارات دانشجویان از روحانیون در دانشگاه ها چیه؟ ملاحظه بفرمایید، گوش دادن به سخنان اونها 46% این رو گفتن، و مهمترین انتظارشون که دومی باشه برقراری ارتباط و تبادل نظر صمیمی با اونها. این در واقع دو تا از مهمترین انتظارات که تو اولویت های اول بودند که کسب کردن این اولویت رو. نکته ای که توی اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه، همین سوال از اساتید و اعضای هیئت علمی شد، دقیقا پاسخی رو که اعضای هیئت علمی دانشجوها دادند همسویی داشت با انتظارات خود دانشجوها. یعنی اونها هم دقیقا دوتا اولویت اول رو همین دوتا گفتن: گوش دادن به سخن دانشجوها و برقرار کردن یک ارتباط صمیمی با اونها. نه در رابطه با دانشجوها، در رابطه با دانشجوها. خب این هم یه جور دیگه که باز اینجا هم نشون میده که ما تو کجا یه مقداری مشکل داریم و باید توجه بکنیم. حالا توی ادامه که بدیم خیلی بهتر باز میشه. اونجا بحثتر اینه به طور مشخص که اساتید و روحانیون، حالا من توی بحث هم دارن، یه نگاه عاقلن در صفیح دارن نسبت به ما، و همین باعث میشه که نه تنها به حرف ما گوش ندن، ولی به مرور زمان خود ما نریم اصلا سراغشون. یعنی در واقع یه احساسی در اونها ایجاد میشه توی برخوردهای اولیهی که با ما دارن، بعد در ادامه خودشون در واقع به عنوان یک مانع میشن برای برقرار کردن ارتباط و نمیان اصلا سراغ ما، چون یه همچین احساسی رو درشون ایجاد میشه. من نمیگم این احساس احساس واقعیه، میگم این احساس کاذبه در اونها. دلیلش همینه که وقتی با ماها از نزدیک رابطه برقرار میکنن، خصوصا در ایام حج که شما میخواید مشرف بشید، خیلی ملموستر میشه. وقتی تو این ایام با ما ارتباط برقرار میکنن، تمام اون احساسها و باورهای ذهنشون میشکنه. ولی نمیتونیم این رو نادیده بگیریم که ما در ایجاد این احساس ذهنی نقشمون کم نیست. یه جورایی این احساس رو ما توی جاهایی میسازیم براشون و او باعث میشه که دفعه بعد دیگه سراغ ما نیاد. خب حالا یه باز با هم یه جور دیگه نگاه بکنیم. من میخوام همه اینا رو بگم تا اینکه بگیم به این برسیم که واقعا ما تو این زمینه باید یه بازبینی رو خودمون داشته باشیم، یه بازنگری داشته باشیم. توی نظرسنجی سال 78 از دانشجوها پرسیده شد که اولین و مهمترین انتقادی که شما از مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهی که تحصیل میکنید چیه؟ این اولین انتقادشونه، عدم توانایی در برقراری ارتباط صمیمی با دانشجویان و اساتید. همین سوال رو اعضای هیئت علمی به عنوان اولویت دوم مطرح کردن. در رابطه با دانشجوها اولویت اول بود، گفته بودن که اولین انتقاد ما اینه، اما اعضای هیئت علمی گفتن دومین انتقاد ما این هستش. اولیش رو هم گفتن که عدم شناخت کافی اونها از دانشگاه و دانشجو و استاد. این هم باز یه جوری که نشون میده که ما باید توجه بیشتر بکنیم. جالب اینه، ما فکر میکردیم که شاید اینها دانشجو هستن این دیدگاه رو دارن. آها، گاهی اوقات میریم به این سمت که حالا تفکری که در دانشگاه وجود داره و یا به تعبیر استاد بزرگوار ما ریلی رو که برای دانشگاه طراحی شده جای دیگه ای توی غرب طراحی شده، مسیر این تشبیه میکنه ایشون به دانشگاه های ما رو به یک قطار، واگن های قطار که ریل گذاری شده، این ریل ها چون از طرف غربی ها طراحی شده و اینها تمام سازوکارش رو اونها طراحی کردن، به همین جهت این قطار با سرعت زیاد داره به سمت دره میره، تمام سازوکار غربیه. گفتم شاید مثلا حالا این نگاه یه جورای اثر گذاشته تو بین دانشجوها و یه همچین ارزیابی رو دارند. اومدیم رفتیم سراغ طلبه ها. حالا این آماری رو که الان من اینجا دارم در رابطه با حوزه‌های علمی خواهرانه، این هم در کل کشور در واقع این کار انجام شد توی سال 84. به طلبه ها یکی از سوالمون باز اونجا باز بود که عمده ترین مشکلات شما در حوزه چیه؟ خب طلبه ها گفتن عمده ترین مشکل و مسئله آموزشیه. اساتید هم همینطور، آمارش هم مشخصه، 66%، 67.7%. خب جالبه که در بین طلبه ها باز همون داستان رو ما دیدیم که اینجا هم تکرار میشه. یعنی عمده ترین مشکل مسار آموزشی مربوط به استاده و اون هم ضعف در مهارت هاست. اینجا یه پاسخگوهای ما طلبه ها هستن، اونها هم این ضعف رو حس میکنن و مشهوده براشون. تو اینجا بود؟ ببخشید. رفتار منظورمون در واقع خوش رو بودن، خوش خلق بودن، بعد چیزهایی که برمیگرده به اون در واقع اعمالی که ما انجام میدیم در برخورد با دیگران که
بتونی حالا با اون رفتارمون یه مقداری جاذبه ای رو ایجاد بکنی. بد اخلاق بودن، بد اخمو بودن، نمیدونم تند مزاج بودن، میدونم. خب پاسخ بله، خب همین دقیقا این یک ویژگیه تو این کار، به جهت این که ما سوال رو بسته مطرح نکردیم که جهت بدیم به او، باز مطرح کردیم. با وجودی که فرد تو بحث مسائل آموزشی هستش، اما اومده به این مهارت اشاره کرده. و این رو چه زمانی معمولا این اتفاق میفته؟ اونجایی که خیلی تو این ذهنشو مشغول میکنه و این هی درگیری ذهنی داره باهاش، به همین جهت میبینید که تو جاهای مختلف این بروز میکنه، خودش رو نشون میده. دقیقا به همین دلیلی که شما الان اشاره میکنید نشون میده که مسئله برای او اونقدر اهمیت داره که اینجا هم میخواد مطرحش بکنه به عنوان یک ضعف و به عنوان یک اشکال و ایراد. مهارت ها رو که ببینید، مهارت هایی که داریم عرض میکنیم اینجا بحثمون بحث ارتباط دیگه. بله این رو ما معتقدیم که غیر از رفتار هستش. درسته بله، حتی این خب یکی از ایرادای سیستم آموزشی بود دیگه، که این رو نتایجش رو به خود این آقایون ما منعکس کردیم، گفتیم به هر حال این عیبه. دقیقا فرمایشتون درسته، به هر حال این یه ضعف دیگه، عیبه، اشکاله تو سیستم آموزشی. منتها همه اینطور نبودن. فرض فرمایید که اساتید خانومی که داشتن، چون اساتید اونها همشون آقا که نیستن، که اساتید خانومایی که داشتن اونها رو چی؟ دقیقا توی اونها هم همین مشکل رو وجود داره و اونها اینو احساس میکنن. خب حالا اجازه بدید که یه جور دیگه ببینیم این رو، یعنی در واقع ببینیم حالا استادا چجوری میبینن. الان تا اینجا دانشجوها رو و حالا طلبه‌ها رو هم دیدیم، اما ببینیم که تجربه خود استادا در این زمینه چیه. اینجا باز این را هم یادآوری کنم که اساتید کل کشور بودن، اساتید غیر از دروس معارف بودند. یعنی اینی الان آماری که الان اینجا من دارم مال غیر از دروس معارف، چون اساتید دروس معارف هم بودن. من تعمدن اینها رو تفکیک کردم که یه مقداری در واقع خودمون رو در جدا کنیم، بگذاریم بیانیم دیگران راجع ما چی میگن و ما رو چجوری میبینن. بعد اینجا هم در واقع سوالمون باز بوده، هیچ جهتی ندادیم به پاسخگو و گفتیم که به نظر شما چه چیزهایی در رابطه با یک استاد، چه چیزهایی، چه ویژگیهایی مهم هست که یک استاد داشته باشه تا بتونه در نگرش و گرایش دینی دانشجوان تأثیر بگذاره. خب دارا بودن مهارت ها با 68%، ویژگی های رفتاری با 66%، توانایی علمی با 66%. اینجا هم در واقع اهمیت موضوعی که ما میخواییم بهش توجه بیشتر بکنیم رو میرسونه. نه نه نه، باید اینجوری باشن، باید اینجوری باشن. خب حالا اگر بخوایم سوال اول رو یه جمع‌بندی بکنیم، اینطور میگیم که از نظر دانشجوها اساتید دروس معارف که اغلبشون روحانی هستند، متاسفانه از مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط برخوردار نیستند. در این حال
در این حال اونها معتقدند که درآوردن این مهارت ها در گرایش اونها، در نگرش اونها به دین بسیار مهم هستش. اما به این سوال دوم، حتی توی فرمی که شما زحمتش کشیدید این به عنوان سوال سوم بود، سوال دوم رو من دست دیگه ای داشتم که، ولی اینجا چون میخوام ترتیب سوالات هم به هم نخوره به عنوان سوال سوم گرفتم. سوال اینه که به نظر شما نگرش دانشجوها در رابطه با سوال اول گفته شد، پاسخ شد و نتیجه‌ای هم که ما گرفتیم، نتیجه‌مون این بود که ما از مهارت‌های لازم برخوردار نیستیم در برقرار کردن ارتباط با دانشجوها. این قضاوت و ارزیابی دانشجوها بود. حالا سوال دوم اینه که این نگاه و این ارزیابی و این نگرش به نظر ما برخواسته از چیه؟ برخواسته از اینه که اونها یه نگاه منفی دارن نسبت به مثلا حکومت و پیوندی که بین ما و حکومت برقرار می کنند، چون نسبت به حکومت به خاطر حالا خیلی مسائل که کم و بیش همه می دونیم و پیوندی که بین ما برقرار می کنند با حکومت خب دوستان میتونن کمک بکنن. متشکرم. متشکرم. آقایون دیگه یا خانم ها؟ بس سپاس گزارم. خانم ها فکر میکنید که چه علتی میتونه داشته باشه؟ خود شما چجوری تبیین میتونید بکنید؟
من اصلا ارتباطی من این نمیبینم دانشجویان با مذاهب اهل تصنف، اهل حق، قیافه‌های
این فرمایش کاملا درسته. من میپذیرم. شما کتاب آنومی رو مطالعه بفرمایید. آنومی یا آشفتگی اجتماعی مال آقای دکتر رفیع پور. من آقای دکتر رفیع پور چند تا کتاب داره، استدعا میکنم که آیون خانوم ها این چند کتاب رو بگیرن مطالعه کنن. من نمیگم درسته، اما برای مطالعه خصوصا برای ماها خیلی مفیده. یکی همین کتاب آنومی یا آشفتگی اجتماعی و یکی کتاب توسعه و تضاد. این دوتا کتاب رو حتما مطالعه، یعنی من فکر می‌کنم همه روحانیون ما این دوتا کتاب نیاز دارن مطالعه بکنن. بله، عرض به خدمت بفرمایید. عرض به خدمتتون سوال کاملا درستیه. اون سوال اول که آقا وقتی مخاطب ما فرض بفرمایید 60-70% خانوم هستن، خب این ارتباط مؤثر و صمیمی کجا میشه برقرارش بکنید؟ اول از این که اجازه بدید که من در ادامه میگم که این ارتباط مؤثری که مورد نظر هست چیه و در کنار این آمارهایی که الان میبینیم اینها، ما توی آمار خب دوستانی که با علم آمار سرکار دارند قطعا این رو تأیید میفرمایند که در آمار آزمونهایی رو ما داریم که میتونیم اینها رو دریابیم، به این که خانومها چه دیدگاهی دارند، آقایون چه دیدگاهی و همبستگی بین اینها چقدره. یعنی از طریق فرض بفرمایید، حالا من برای اون دوستانی که با آمار آشنا هستن میخوام عرض کنم، از طریق فرض کنید یه آزمونی هست به نام آزمون تی و آزمون اف. اینها دو تا از آزمون‌هایی هستن که برای مقایسه بین نمره‌ها و افراد به کار میره. یعنی اینکه اگر این نمره رو، این عدد رو در واقع توی بحث ضعف در مهارت ها به دست آورده، اندازه بگیریم که بین خانوم ها و آقایون تفاوتی هست یا نیست.
اگر تفاوتی هست این تفاوت معنیدار هست یا نیست. یعنی تمام اینها به لحاظ آماری مشخص میشه که الان اینجا این رو ما نگرفتیم، چون به هر حال بضاعت زمانی ما هم مهم هستش، اینقدر نیست که بتونیم به همه اینا بپردازیم. اون چه که الان اینجا گفته شد در واقع کلی هست، در این حال مقایسه میانگین که انجام شد این اختلاف معنیدار نبود. وقتی معنیدار نیست، در اصطلاح آمار وقتی تفسیر میخوام بکنن میگن که بین دختر و پسر هیچ تفاوتی وجود نداره تو این زمینه، یعنی در واقع پسرها هم همینو گفتن. حالا اگر فرض کنید که مخاطب اکثر ما، چون ما در چیز خودشون مقایسه میکنیم، دخترها رو در طبقه خودشون مقایسه میکنیم، پسرها رو هم در طبقه خودشون، اینها رو طبقاتشون رو قاطی نمیکنیم که، تو طبقات خودشون مقایسه میکنیم. وقتی پسرها تو طبقه خودشون این نگاه رو دارن، دخترها هم این نگاه رو دارن، و چون تفاوتی بین اینها نیست، یعنی اگر میخواست تفاوتی باشه تو مقایسه میانگی نشون میداد که دخترها این نظر رو دارن ولی پسرها این نظر رو ندارن، اما این تفاوت مشاهده نشده. و این یعنی اینکه حتی پسرها هم با دخترها هم نوا هستن و هم داستان هستن. اینه که کاملا سعی کردیم اون روش‌های علمی رو تو این قضایا ببینیم و تمام تلاش بر این شده. در این حال من در پاسخ به اون سوال خانم این رو هم اضافه بکنم که در کتاب آنومی شما مطالعه بفرمایید می‌بینید اونجا بررسی میشه، یه کار میدانی این کتاب انجام شده و سالها انصافا چون من از نزدیک شاهد بودم برای این که زحمت زیادی کشیدن دوستانی که توی، حالا چون دوستانی که تو اونجا کار کردن، خب همه من میشناسمشون و دوستان خود من هم بودن که زحمت زیادی انصافا کشیدن. توی اونجا بحث هنجارهای رسمی و غیر رسمی مطرح میشه و ما مردم ما متاسفانه این خیلی بده، هنجارهای رسمی رو سعی میکنن رعایت بکنن ولی هنجارهای غیر رسمی در بین اونها بسیار شدیده و اونها میزان پایبندیشون به هنجارهای غیر رسمیشون خیلی بیشتره تا هنجارهای رسمی. میدونید یعنی چی؟ یعنی توی زبان دین چیزی که ماها میگیم یعنی نفاق و دورویی که به هر حال ما بحث زیادی داریم در تعالیم دینیمون که در بین ماها، در بین مردم ما متاسفانه وجود داره که به حسب ظاهر با ما یک جور رفتار میکنند، بعد اما پشت سر یک جور دیگه رفتار میکنند. این متاسفانه خیلی بده و خوشایند نیست، اما توی اون آنومی، توی اون کار این قشنگ نشون داده میشه که تو سطح جامعه ما وجود داره. خب اجازه بدید که حالا ببینیم که یافته های ما در رابطه با این سوال چی میگه، که خیلی جالبه، این خیلی قشنگه. دقت بفرمایید، این تا یه حدی اون فرمایش خانم رو تایید میکنه و خود این حالا با یافته های دیگه در ارتباط بگذاریم خیلی چیزها رو به دست ما میده. 79.8% از دانشجویان با اصل حضور افراد روحانی در دانشگاه موافقن. خیلی خوبه، بسیار عالیه. ۶۳% از دانشجو معتقد به حضور، ضرورت حضور افراد روحانی در دانشگاه هستند. بفهم
ایشون به مثال خانم حسانی دکتر رو عرض کنم که
بله بله متشکرم. تنها 13.8 بین این یه مقدار این امید به ما میده که ما نباید خیلی ناامید باشیم. 13.8% دانشجوها با حضور روحانیون در دانشگاه ها موافق نیستند. میدونید این یعنی چی؟ خود این اصلا یه آمار قشنگ گویای اینه که بچه های ما دانشجوها واقعا علاقه دارن به روحانیون، دوستشون دارن. خب یه نظرسنجی دیگه، این سال 85 انجام شده، خیلی جالبه، این آمار قشنگه، این در واقع جدیدترین کاریه که خود من هم انجام دادم. این رو بحث سنجش نگرش دینی دانشجوهاست. %57.6 نگرش دینیشون در حد قوی و خیلی قویه، 6.6% در حد ضعیف و خیلی ضعیفه. نه جهتگیری مذهبی، بله. خب سوال مختلفه، بعد عرض خدمتون. بله بله، اون آزمون آقای آذربایجانی هم ما استفاده کردیم تو این کار، آزمون فقط ایشون نبود، آزمون معبد آقای دکتر گلزاری هم بود تو این کار ما استفاده کردیم، آزمون آقای آذربایجانی رو تو این کار ما استفاده کردیم و دارم من چیزاش رو که گویه های رو طراحی کرده بودیم، بعد نگرش دینی رو تجزیه کرده بودیم. نگرش دینی خب دوستان میدونن یک مفهوم روانشناسی اجتماعیه، اتیتیود، بعد این رو ما به اجزاء به لحاظ البته انتزاعی، این در واقع تقسیم، یه تقسیم انتزاعیه، نمیتونیم در عالم خارج این کارو بکنیم، به 4 جزء این رو تجزیه کردیم: بعد انگیزشی، بعد شناختی، بعد عاطفی و احساسی و بعد رفتاری، و برای هر کدوم از این 4 بعد گویه‌هایی رو طراحی کردیم با استفاده از کاری که دوستان دیگه انجام داده بودن، آیه آذربایجانی انجام داده بود، آیه دکتر گلزاری انجام داده بود، بعد سوالاتی رو طراحی کردیم که بتونه بعد شناختی رو بسنجه، بعد انگیزشی رو بسنجه، بعد احساسی عاطفی رو بسنجه و بعد آمادگی رفتاری رو بسنجه. بعد اینها رو همه رو کامپیوت کردیم با استفاده از آمار و نتیجه ها این در اومده که حالا میانگین نمره نگرش دینی دانشجوها بر اساس نمره گذاری 1 تا 5 شد 3.67، یعنی تقریبا خوب. 367 ما اگه گردش بکنیم میشه 4، بر اساس نمره گذاری 1 تا 5 شرایط خوبیه. این نگرش دینیه بچه هاست. بهتر شده، دقیقا همینطوره. این نشون میده که ما تو یک مقطعی دوچار در واقع نامتعادل شدیم، یعنی اون تعادلی رو که لازم هست برای یک سیستم اجتماعی اون تعادل به هم خورده، حالا داره میره به سمت این که تعادل برقرار بشه و امیدواریم که حوادث غیر منتظره این وسط به هم نزنه مجددن این تعادل رو. ساله بله بله سالهای بحران بوده، عرض کردم یه حالت نامتعادل بوده دیگه، به هم خورده بود همه چیز. حالا ولی الان نشون میده که داره اون تعادل برقرار میشه و این یک امتیازیه برای ما، این خیلی خوب هست برای ما. حالا قطعا همینطوره دانشگاه‌های، چون من خودم در این کار انجام دادم، تحلیلی رو داشتم که تو اون تحلیل این رو فرمایش شما رو آوردم، یه مقایسه‌ای کردم با سال 79 که یه کار مشابهی رو انجام شده بود، مقایسه کردم اون کار تو سطح کشور بود، بعد اونجا این مقایسه رو انجام دادم که در اون تحقیق شرایط تهران اینگونه بود که الان اون شرایط بر اساس یافته ها بهبود پیدا کرده. یه بحث امید به آینده بود اونجا من گرفتم که در سال 79 امید به آینده دانشجوها بسیار پایین بود، بچه های ما خیلی ناامید بودن نسبت به آیندهشون، به لحاظ شغلی، به لحاظ درآمدی اقتصادی، و یافته های 85 نشون میداد که امید به آینده تهران بهبود پیدا کرده نسبت به اون سال، سال 79. چند تا آیتم رو اینجوری ما گرفتیم و دیدیم که در سال 85 شرایط تهران خیلی بهتر هست. از اون استفاده کردیم که میتونیم بگیم که در شهرستان‌ها هم شرایط بهتر باید شده باشه، اما خب نمیتونیم این رو در واقع خیلی به قطع و یقین و جد بگیم، ولی فقط در حد این که میتوان گفت، در این حد میتونیم بهش بپردازیم نه بیشتر. ولی نکته‌ای که جالبه اینه که دانشگاه آزاد برخلاف تصور، اتفاقا این رو آیه دکتر طالبی که در واقع ناظر طرح بودند و استاد دانشگاه علامه هستند، ایشون میگفت این برخلاف، این نتیجه برخلاف تصوراتیه که ما داریم، که ما تو ذهنمون اینطوره که دانشگاه آزاد باید بیدین‌تر باشن، اما دقیقا نتایج نشون داد که دانشجوهای دانشگاه آزاد در استان تهران از نگرش دینی مطلوب‌تری برخوردار هستند در مقایسه با دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم و وزارت بهداشت. بله خب تحلیل خاصی نمیشه گفت، واقعیت اینه که هست، این یه دونه تحقیق نیست که اینا نشون میده. کار دیگه رو تقریبا سال 82 بود ما برای خود سازمان بازرسی بیت انجام دادیم، اونجا هم ما همین نتیجه رو گرفتیم باز. یعنی خب نشون میده یه مقداری تصورات یا که ما داریم، خب عرض میکنن واقعیت هایی که وجود داره، یعنی یه بخشش اینه که ممکنه تصورات ما خب غلط باشه دیگه. من نمیدونم که اینجا قطعا داریم دوستانی که تو هر دوتا دانشگاه هم آزاد یا غیر آزاد باید تدریس داشته باشن، نمیدونم حالا تجربه های شخصی خود دوستان چی داره میگه.
Thank you.
عرض به خدمتون متشکرم. حالا نمیدونم باز دوستان دیگه اگر مطلبی دارن بفهم. متشکرم. عرض به خدمتون من هم تقریبا تحلیل اون دوست عزیزمونو که قبل از این سید بزرگوار صحبت فرمودند رو به طور شخصی تجربه کردم که یک مقدار توی دانشگاه‌های دولتی یک مقداری توی اونجا پنهانکاری‌ها بیشتره. توی دانشگاه‌های آزاد افراد خیلی باز، یعنی دانشجوها خیلی باز برخورد میکنن. اون پنهانکاری هایی رو که یه عده دیگه دارند شما توی بچه دانشگاه آزاد نمیبینید. حالا من ارتباطی برقرار میکنم بین این قضیه و وضعیت اقتصادی اینها. البته میگم این نیاز به یک بررسی در واقع علمی داره، ولی تجربه های شخصی من اینجور نشون میده که وقتی میام این ارتباط رو برقرار میکنم میبینم که نمیتونه بی علت باشه بچه های دانشگاه آزاد عموما به لحاظ اقتصادی تو سطح خیلی مطلوبی نیستن در مقایسه با دانشگاه دولتی. تو سطح خیلی مطلوبی نیستن، یه جورایی میشه گفت مثلا از کف جامعه هستن و خود این در واقع بیانگر بسیاری از حرف ها میتونه باشه. که حالا بخوایم خیلی سریعتر صحبت کنیم، دست شما درد نکنه، بخوایم خیلی سریعتر صحبت کنیم بعد عرض به خدمتتون نیاز به بررسی بیشتری رو داریم. خب اجازه بدید که اینم بگم، این نکته جالبیه که این در واقع کاریه که خود من معمولا انجام میدم. تو اینجا هم آوردم سالهای 82 تا 86 رو جمع آوریش میکردم. اینجور است، معمولا یه سری سوالاتی رو من عموما دارم، خیلی پاسخهای کوتاهیه که اول کلاس قبل از شروع کلاس از بچه‌ها میپرسم، میگم بنویسن، در حد 3-4 دقیقه وقت رو هم بیشتر نمیگیره عموما. حالا الان یکیش اینه، حالا چش اجازه بدید بعد عرض خدمت این ساله، اگه قرار باشه خدا فقط یه آرزو تو برآورده بکنه چه آرزو میکنی؟ خیلی جالبه، توجه بفرمایید. حالا عموما میگم که مثلا اسم ننویسید ولی جنس و سنتون رو یادداشت کنید، چون بعد میخوام کارهایی مثلا آماری روی این انجام بدم، میخوام ببینم که همبستگی داره یا نه با هم دیگه از نظر سنی، یعنی هرچی سنشون بالا میره چه تغییری ایجاد میشه، یا دختر و پسر مثلا چه تفاوتی با هم دارن. خب حالا جوابهایی که دادن مختلف بوده، سوال باز بوده، من طبقه بندی کردم متناسب با شرایطی که الان مورد نیازمون بود. من این رو اینجور در آوردم که در واقع آرزوهایی که بود جنبه معنوی داشته آوردم، مردان و زنانشون هم، اینها هم در صداست که مشاهده میکنیم، اونایی که مادی بوده همینطور. حالا به طور ستونی اگه نگاه بکنیم، 24% از مردا آرزوهاشون معنوی بوده، در مقابل زنها 75% معنوی بودن. توی مادی که تفاوتی نیست بینشون. بعد حالا بیایم توی سطحی نگاه بکنیم، در واقع مردان آرزوها، کل آرزوهایی که داشتن، از کل آرزوهاشون 80% آرزوهاشون معنوی بوده، 20% مادی بوده. اما زنها چی؟ 60% معنوی بوده، 40% مادی بوده. حالا اینجا نگاه بکنیم که حالا آرزوهای معنوی عاقبت به خیری، ظهور امام زمان و آرزوی مرگ، این سه تا اولویت‌های بالا رو داشتن. این آرزوی مرگ تحلیل داره ها، که جوان مثلا دانشجویی توی اون سن یکی از آرزوهاش اگر قرار باشه فقط یه آرزوی برآورده بشه، آرزو مرگ بکنه. حالا من تعمدن آوردم توی معنوی، عرض میکنم حالا اینا رو تعابیر مختلف داره. آرزوهای مادی هم که پولدار شدن و خریدن 206 و خریدن خونه، اینها به من آرزوهای مادی بوده که اینجا بوده. بله بله نوشته بودن این آرزوها رو، دقیقا نوشتن. نمیگم که مثلا بنویسید معنوی یا مادی، میگم یه خدا میخواد یه آرزو تو برآورده کنه. دویست آره 206 نوشته بود آرزو دارم یه 206 داشته باشم. آره بله ستون و سطری بینید، در واقع توی ستونی ما اومدیم آرزوی معنوی رو بین مردان و زنان مقایسه کردیم. یعنی از 100% افرادی که آرزوی معنوی رو بیان کردن، 24% آقایون بودن، 75% خانوم ها. به خاطر اینکه درصدگیریمون ستونیه، بالا اگه ملاحظه بفرمایید درصد رو آوردم، درصدگیری ستونیه، یعنی ما به ستون درصد گرفتیم. سطری اومدیم فقط گفتیم مردان اهم از معنوی و مادی یه تعدادی هستن، حالا ببینیم مردا چند درصد از آرزوشون معنویه چند درصد مادیه، که این الان اینجا میگه 80% آرزوی مردا معنویه، 20% آرزوشون مادیه. درصدگیری ها به ستون بوده یا به سطر بوده؟ حالا این تعبیرم میشه کرد. خب اما ببینیم که نتیجه‌ای که من میخوام از سوال دوم بگیرم، سوال دوم اینه نتیجه‌ام، دانشجوها از نگرش دینی خوبی برخوردار هستن. یعنی این در واقع یک برگ برنده است برای ما. خب اما سوال سوم، سوال سوم که در واقع به بررسی خیلی جالبه، ارزیابی استادا از دانشجوها، که در واقع سوال چهارم شما میشد، که گفتیم که در حالت کلی اگه قرار باشه که یه نمره بین 0 تا 20، بین 1 تا 20 به دانشجوها بدید، چه نمره میدید؟ توی سه مقوله، یکی این که دانش و اطلاعات کافی در حوزه معارف دینی دارن یا نه، یه نمره بین 1 تا 20 بعد در تو با این بگیم، و یکی هم این بود که از انگیزه لازم برای کسب معارف دینی برخوردار هستن، و سومیش هم بود که میزان پایبندی به فرایض دینیشون چجوریه. در واقع من اینجا اون نگرش رو، نگرش شما رو در بعد شناختی و عاطفی و رفتاری میخواستم که اندازه‌گیری بکنم. حالا ببینیم که پاسخهایی که ما داریم، یافته های ما تو این زمینه چی میگه. این در واقع پاسخهای ما بوده تو این نظرسنجی، یعنی اساتید دروس معارف این جوابها رو دادن. 69% گفتن که دانشجوها از اطلاعات و دانش کمی برخوردارن. 8% گفتن خوب اطلاعاتشون. اگر میانگین رو هم نگاه بکنیم، میانگین ما اینجا 1-20
دیگه.
شما نمره 8 دادید به دانشجوها در رابطه با میزان دانششون، به انگیزشون نمره 12 دادید و به پایبندیشون به فرایض دینی 13 دادید. این میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نگرشمون نسبت به دانشجوها منفیه. وقتی نگرشمون نسبت به دانشجو منفیه، تلاش میکنیم که باهاش ارتباط برقرار کنیم؟ نه، نمیکنیم. وقتی ما اون رو آدم بی دین میدونیم، اصلا وای میسیم حرف باهاش بزنیم؟ حالا بالاخره یک نوع دیگه. چرا دیگه؟ وقتی ما میاییم میگیم که آقا نگرش ما مثلا پایبند بودن به فرض دینی، حتی وقتی بین 1-20 بهش میدیم 12-8 یعنی 13، خب این چی میتونیم بشه بگیم؟ بیدینی حالا یه واژه‌ای بود که الان من به کار بردم، ولی به تصحیح میکنم که نه، اینو نگیم بیدین. اما نگرشمون معتقدیم که او لحاظ دینی این ضعف داره، این اثر نمیگذاره در نحوه برخورد ما با او. درسته، منطقه الان ما داریم میگیم که مخاطب ما، طرف مقابل ما دانشجوان، با این نگاه میخواییم ببینیم. بله، بفرمایید شما. یعنی در واقع منظور شما اینه که انتظار ما از اونها بالاست؟ خب اجازه بدید. بله، حالا نه ای نداره دوستان، اجازه بفرمایید. در حال این اجازه رو بدیم، ایشون نظرشو میگه. هیچ خیلی خوب غلطه، از نظر شما غلطه، عیبی نداره، ولی اجازه بدید بگه حرفشو. این یکی از مسائلیه که ما نیاز داریم. خب خیلی خوب، اجازه دارم شما خانم بفهمه. متشکرم. خب وقت اونم تموم شده، یعنی باید بریم برای یه استراحت. اجازه بدید که اینجا یک در واقع جمع‌بندی رو داشته باشیم، حالا ادامه بعد از زمان استراحت بیشتر صحبت میکنیم. من عذر میخوام از دوستانی که دیگه یه مقدار واقعا محدودیت های وقتی ما زیاده. بعد حالا نتیجه کلی این مدل رو میخوام داشته باشیم از در واقع چیزایی که بحثایی که تا به الان ارائه شد. بعد از اون بیشتر ما روی این صحبت خواهیم کرد که بتونیم به هر حال استفاده لازم بدیم. خب یه صلواتی هم ختم کنیم. اللهم صل علی